حامی این قسمت از پادکست ده صبح هلدینگ فناپه. فناپ همیشه یکی از راهبران اکوسیستم شرکت‌های فناوری محور بوده و به بقیه کسب و کارها هم تو این زمینه کمک کرده. درسته که فناپ اولش توی صنعت مالی و نرم افزارهای بانکی و پرداخت فعالیت داشته، اما امروز تلاش میکنه با بومی کردن فناوری‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پلتفرم‌ها توی اکوسیستم دیجیتال کشور نقش ایفا کنه. هدف فناپ از این کار اینه که مردم ایران بتونن آینده مطلوبشون رو بسازن. برای آشنایی بیشتر با فناپ به سایتشون fanap.ir سر بزنید. سلام.
سلام.
ما امروز قسمت 50 رو داریم ضبط میکنیم و مهمونمون آقای کشفی از بنیانگذار فلایتیو هستن.
درست گفتی، آقای علی کشفی هم بنیانگذار فلایتیو. طبق معمول مصاحبه خوبی بود، بشنوید.
آره، ما هر دفعه بهمونم چند بار فیدبک دادن از آدم های مختلف که خب که آقا شما هر وقت مهمون داریم میگی امروز یه مهمون خاص داریم، یه مهمون ویژه داریم، ولی یکی از دوستان گفت خب آقا راستم میگین، هر آدمی بالاخره ویژه است، خاصه دیگه، مجبور نیست هر دفعه بگیم، ولی خب ما معمولا هیجان داریم از مصاحبه و چیزایی که از مهمون ها میشنویم و یاد میگیریم، در نتیجه ما رو ببخشیم، ما هر دفعه ممکنه بگیم.
امید، شنونده هامون که نمیبینن چقدر تیشرتت خوشگله.
ایشالا تو عکس چیز میتونن ببینن.
تو عکس این اپیزود.
تو عکس اپیزود همین اپیزود.
آره آره. خب بسیار عالی. چه خبره؟ خوش میگذره. هنوز استودیو گرم نشده، حالمون خوبه.
آره آره. گرم نشده که دیگه پاسش کردیم دیگه. ماه دیگه هم بیایم قشنگ دیگه درست.
آره ایشالا. آره.
اون تابستونه گذشت. خب چی داریم مثلا امروز؟
از کشکولم در بیارم بازم یا نه؟
کشکول چیه؟
اون دفعه گفتی دیگه، نمیدونم از کشکولتی چیزی در بیارم.
کشکولم اصلا
پیداس اپیزود رو نمیشنوی ها.
کشکولت بلد نیستن چه؟
بخچت در بیارم.
از بخچت ببینیم چی داری امروز؟
من دو سه تا اپیزود قبلی رو که داشتیم گوش میکردم و مرور میکردم برای ضبط امروز، دیدم که خیلی خوبه که یکم راجع به مفهوم ارزش حرف بزنیم، به خاطر اینکه ما از دست تو اصلا قرار نبود راجع به ارزش گذاری حرف بزنیم، راجع به ارزش گذاری حرف زدیم.
ارزش منظورت خلق ارزش است یا نه؟ ارزش ارزش گذاری،
ولیوی ارزش گذاری، اونی که
والویشن
والویشن آره. اونی که باعث میشه که قیمت پیدا بکنه. آره. اونی که باعث میشه که خلاصه پول در بیاری بابتش.
اینو البته من میگم یه غلط رایجه که به والویشن میگن، بعضی به ایوالویشن. اون ای نداره اولش، ای بذارین میشه ارزیابی و این داستانا، یک داستان دیگه است. خب
آره دیگه، هیچ یکم دیگه تو ما رو دو دستی هول دادی توی چیز یه قایتن. اگه برنامه من بود میذاشم دو سه ما دیگه راجع به ارزش گذاری حرف
بزنیم. آره، به نظرم جز موضوعاتی که خیلی سوال میشه و خیلی هنوز به نظرم اون دانش و محتوای کافی راجبش وجود نداره.
آقا همه بلدن ارزش گذاری بکنن، همه استارتاپ وقتی از شتاب دهنده میان بیرون 4 میلیارد تا میارزن یا همه که بلدن دیگه، واسه چی حرف بزنن؟
الان کم کم فکر کنم تازه داره قیمتای واقعی در میاد و آدما میفهمن که ایرادای والویشن چی بوده. درسته؟
آره، یه ذره هم طول میکشه تا تازه این اتفاق بیفته، یعنی هنوز باز به نظرم زوده. یه نسل دیگه ارزش گذاری، آره، نسبت به قبل خیلی خیلی وضع بهتر شده. من یادم یه موقعی یه یادداشتی نوشتم تو دنیای اقتصاد چاپ شد که وقتی از ارزش گذاری استارتاپی یا شاید وقتی از ارزش گذاری حرف می‌زنیم، اونجا خیلی جدی دفاع کردم که نه آقا، کی گفته که این ارزش گذاری حباب داره. ولی الان فکر می‌کنم واقعا یه سری از ارزش گذاری قبلی حتی اگر خودش هم حباب نداشته باشه، یه مقداری نگاه خوشبینانه بهش حاکم بوده که باعث مثلا یکم اقراق در ارزش گذاری شده. در حالی که اگر برگردیم واقعا به اصول ارزش گذاری، خیلی از کسب و کارها خیلی کمتر از چیزی که باید ارزش گذاری میشن. البته یه علتی هم داره که حالا این اپیزودهای بعدی راجبش حرف میزنیم.
یه توییتی من خوندم، نقل قول از آقای رامین ربیعی توی همین همایش فیرز پلت.
من بودم. آره
آره، یه چیزی گفتن جالب بود، فکر کنم گفته بودش که انقدر دنبال
چک و چونه مالی نباشین که دنبال این باشین که رو استارتاپ خوب و تیم خوب اینا سرمایه‌گذاری. یه توییت خیلی قشنگ نوشته بود.
نه فکر میکنم مال آقای رامین ربیعی نبود، محمد احمدی اینو گفته بود. خب. اگر اشتباه نکنم. آره لااقل وقتی که استارتاپ ارلی استیج بذریه تو مرحله اولیه است واقعا خیلی معنی نمیده. اصلا امید راستشو بخوای از یه جایی به بعد ارزش استارتاپ به اندازه کمکی که سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر میتونن به هم دیگه بکنن اینقدر اهمیت نداره. خیلی وقت استارتاپ چونه میزنن به خاطر ارزش، به خاطر اینکه ارزش گذاری
و سرمایه‌گذار میزنن.
آره به خاطر اینکه چیز دیگه ندارن. این وقت استارتاپی که محصول خوبی داره که داره میفروشه خب اوکی
رشد داره،
رشد داره. آره واقعا چیزای بیشتری برای مذاکره داره تا اینکه وای من دنیا رو خواهم گرفت و ارزشم این خواهد شد و اینا.
خب حالا این ارزش اصلا چی هست؟ تعریفش
تعریف که زیاد داره ارزش. ببین حالا اصلا من فکر میکنم خیلی وقتا این اختلاف نظر به وجود میاد بین استارتاپ و سرمایه‌گذار، حالا نمیگم الزاما وی سی، توی ارزش گذاری یه علتش برمیگرده به خاطر اینکه سرمایه‌گذارا مالیچین اغلبشون. بله. یعنی مثلا آدمایی ان که یا ام بی ای مالی خوندن یا مثلا مهندسی مالی خوندن، مدیریت مالی خوندن و این حرفا، و تعریفشون از ارزش در هر لحظه ممکنه متفاوت باشه با تعریفی که استارتاپ از ارزش داره و این باعث اختلاف نظر میشه. ما مثلا اون چیزی که من خاطرم هست و الانم نوشتم 5 نوع ارزش داریم توی کتاب و این حرفا که وقتی راجع به ارزش استارتاپ حرف میزنیم باید بدونیم که راجع به کدوم نوع ارزش حرف میزنیم و خوبه که حالا استارتاپ ها اینو بدونن و مثلا خیلی وقتا شفاف بشن با سرمایه گذارشون که راجع به چی حرف میزنیم. مدل اولش که فکر میکنم خیلی جای صحبت و بحث و اینا هم داره، نوع ارزشی که بهش میگن ارزش بازار، مارکت ولیوشه. اینه که اصلا اصولا یه دارایی که من دارم که این دارایی ممکنه استارتاپ باشه، ممکنه محصول باشه، هر چی باشه، از چیز از جنس دارایی، در حال حاضر به قیمت روز تو بازار به چه قیمتی داره معامله میشه.
الان چند میارزه؟ الان شرط فعلی
الان بیرون چند
بیرون چقدر بالاش پول میدن؟
چقدر بالاش پول میدن؟ با همچین منطقی اگر نگاه بکنیم استارتاپ خیلی بیرون بالاش پول نمیدن دیگه، میگن آقا یه سایته مثلا فوقشه، مثلا 4 تا آدمه. خب این خیلی وقت اگه مثلا اگه سرمایه‌گذار سنتی باشه نوع نگاهش همچین نگاهیه و استارتاپ در حالی که فکر میکنه که نه اینجوری نیست.
آره دیگه واسه میگه اصلا تو زیانده ای و کلی مونده سر به سر کن، اصلا میره توی بازی دیگه.
میره توی بازی دیگه.
خب
و خیلی وقتا ما توی چیزام اینجوری معامله میکنیم توی اقتصاد و بازار و این حرفا. مثلا یه مثال خیلی معروف داره.
مثلا چی؟
موبایل و اینا مثلا.
آها که قیمتش یه چیز واقعیش ولی عملا داره یه چیز خیلی بیشتری معامله
آره
میشه.
آره مثلا موبایل نگاه می‌کنی مثلا می‌بینی 800 دلاره، بعد مثلا با دلار 11000 تومان مثلا 9 میلیون تومان ولی 25 میلیون تومان.
همین الان یه چیزی یهو کم میشه اینجا به شدت قیمتش میره بالا، میگه الان تو بازار اینطوریه ممکنه دوباره بیاد پایین.
خب حالا البته مثلا می‌دونی ارزش بازاره که داریم میگیم، ارزش این مارکته مهمه که مارکت عمومی سنتی داریم نگاه میکنیم یا مارکت استارتاپی اکوسیستمی.
این دو تا با هم قشنگ فرق داره،
واقعا فرق میکنه به خاطر اینکه نوع نگاهشون متفاوته. ولی خیلی وقتا اصلا میرن سراغ یه سرمایه‌گذار سنتی یارو میگه آقا نمیارزه این 300 میلیون تومان.
همون چون همین میخواستم ازت بپرسم، یعنی که داشتی میگفتی رو داری تو رو مارکت سنتی داری میگی، وگرنه آره مارکت ولیوش تو اکوسیستم
ممکنه متفاوت باشه.
قاعدتا هست دیگه.
آره و بازم باید نگاه بکنم ببینن که واقعا تو اکوسیستم چند معامله میشه. این چند معامله شدن خیلی مهمه. میدونی به قول ناصر قانم‌زاده میگفتین، حالا نمیدونم کسی نقل قول میکرد یا نه، میگفت که ارزش گذاری تمام استارتاپ ها غیر واقعیه تا وقتی که یا کلش در بخش قابل توجه از سهامش خرید و فروش بشه راست میگه.
آره دیگه، یا بره تو بورس
یا بره تو بورس. آره بورس هم یه جور مارکت دیگه.
خب
این مدل اولشه. یه مدل دیگه وجود داره که البته خب خیلی سرمایه‌گذارا ممکنه بهش نگاه نکنن، اونم ارزش دفتریشه، بوک ولیوه. اینه که مثلا تو توی دفترهای مالیت ارزش یه دارایی با چه قیمتی ثبت شده.
خب الان تو ایران که مثلا ارزش برند و نمیدونم چون دونم آی پی و اینجور چیز مشخص نیست، ثبت میشه جایی؟
آره ثبت شدنش که به هر حال باید ثبت بکنه. یعنی مثلا
ارزش برند اصلا همچین
حتی ممکنه که ارزش
داریم؟
بله بله دارایی مثلا نامشهود براش میذارن، بعد یه آیین نامه ارزش گذاری دارایی نامشهود و اینام داره، ولی اینقدر ارزش گذاری این تیپ چیزا کار سختیه، کسی دنبالش نمیره.
خب
آره این هست، این خیلی به کار ما و استارتاپ ها و اینا نمیکنه. یه ارزش دیگه ای که بازم استارتاپ ها خیلی ممکنه باهاش برخورد بکنن و اتفاقا دیشب من یه بزرگواری برای یه همایشی با هم در مورد این قضیه صحبت میکرد، ارزش جایگزینیه. اینه که الان من این دارایی مشخصی که الان دارم تو شرایط فعلی و اگه نداشته باشم بخوام از صفر اینو تولید بکنم چند چقدر باید هزینه بکنم، بهش میگن ارزش جایگزینی، ریپلیسمنت ولیو. اون همایشم راجع به چی بود؟ راجع به این بود که خیلی وقتا استارتاپ ها میرن سراغ مثلا یه بانکی، سراغ مثلا یه شرکت بزرگی، بعد میگه چند؟ میگه 5 میلیارد تومان ارزش منم. یکی بابا جون اینو که من الان یه تیم بذارم مثلا با 500 میلیون تومان جمعش میکنم. یعنی ارزش گذاری طرف تو ذهنش ارزش گذاری ریپلیسمنت، ارزش جایگزینی.
خب ببین ما اگر یاد باشه، حالا نمیدونم تو صحبت های آقای جوبین علاقمند بود یا یه جای دیگه من ازشون شنیدم، یادم نیست تو مصاحبه خودمون بود باشون یا نه، میگفتن که در واقع وقتی میخوان یه استارتاپی رو اکوئر کنن، اکتساب بکنن، خب نگاه میکنن ببینن که هزینه خودشون برای اینکه اون استارتاپو بزنن، تیمو تشکیل بدن، به اون نقطه برسن چقدره. میگن اگر که این کمتر از اون بود میخریمش، اگر نه خودمون اینو هزینه میکنیم. این همون بحثه یا نه؟
آره، ولی خب دو تا نکته داره. یکیش این که واقعا میتونن هزینه های واقعیشو حساب بکنن یا نه، چون هم هزینه مستقیم داره هم آره هزینه غیر مستقیم.
به هر حال اونام دستشون تو کاره دیگه.
نکته دومش اینه که دستشون تو کاره. یعنی اینا بیزینسشون تولید استارتاپه. آره. بیزینس یه شرکت بزرگ یا بانک بزرگ تولید استارتاپ نیست. کلی باید داره دپارتمان تجهیز بکنه، نیرو بگیره، بودجه مصوب بکنه و این حرفا. دو وقتش گذشته. اصلا این دو ساله رو میتونه ارزش رو حساب بکنه نه؟ اینم باید تون در تون حساب بکنه دیگه. یا مثلا استارتاپی تعداد مشتری داره، این مشتری ها رو حساب کرده توی اون ارزش گذاری، ارزش جایگزینی یا نه. خیلی برخورد
پس
میکنم.
خیلی عملا استفاده از این
چرا یه استفاده خاص داره، اونم اینه که ارزش جایگزینی دیگه کف قیمت استارتاپ.
آخه اینم بسیاری که تعیین کنه دوباره. ممکنه یه بانک اینو بگه، اون رو بگه، یکی اشتباه کنه خیلی پایین بگه.
میدونی مثلا استارتاپ میره سراغ چی؟ سراغ مثلا میگیم بانک ها، بانک ها اوستا این کارن، شرکت های آیتی بانک ها. میره سراغ مثلا این انترپرایزه، سراغ اون شرکت بزرگه، بعد میگه که آقا مثلا این انقدر، بعد طرف میگه که من این آقا با 50 میلیون تومان تولید میکنم. میگه آقا ببین مثلا دیگه 50 میلیون تومان که نیست، تو بخوای بجنبی مثلا میشه 300 میلیون تومان، پس من 300 میلیون تومان مثلا حداقل باید ارزش داشته باشم، حالا نه 3 میلیارد تومان. کف رو میاد مشخص میکنه. این ارزش سومه که خیلی وقتا ممکنه استارتاپ‌ها بهش برخورد بکنن. یه ارزش چهارمی وجود داره، بهش میگن ارزش تصفیه یا لیکویدیشن ولیو. اینه که میگه که یه شرکت مثلا وقتی میخوایم منحلش بکنیم چقدر ارزش داره. فرضشون اینه که مثلا من این شرکت و این شرکت و داراییاشو میفروشم، با اون پولی که به دست اومده بدهیاشو میدم، اون پولی که برام باقی میمونه چقدر میشه ارزش اون شرکت.
خب و این ممکنه که مثلا بگی من این کارو میکنم ولی اون تیمرم ور میدارم، محصولشم ور میدارم، یا نه، یا بیشتر جنبه این داره که
نه دیگه خیلی حساب
ولش کنی بره.
آره ولش به در وقتی میخوره که دیگه کسی خیلی امید به آینده این شرکته نداره. آینده این استارتاپ نداره، انگار داری تصفیهش میکنه دیگه، میخوای پول سهامدارا رو بدی بره. و نهایتا هم مدل پنجم ارزش که خیلی جذابه، ارزش ذاتیه که ترجمه اینترینزیک ولیوه. میگه که من یه دارایی دارم، این دارایی یه سری منافع بالقوه میتونه تو آینده بسازه، ارزش این دارایی بر مبنای اون منافع بالقوه‌م امروز چنده.
خب این بازش میکنه،
من الان یه استارتاپ دارم، این استارتاپ خیلی گذشته خاصی که نداره، ولی به نظر میاد که میتونه مثلا به هم بزنه، آینده داشته باشه، بر مبنای اتفاقاتی که توی آینده من میتونم رقم بزنم ارزش امروزم چند. این خوراک ارزش گذاری استارتاپ
های خوبی. خیلی پیچیده است که
خیلی پیچیده است. آره بابا اصلا همه اختلاف نظر از اینجا به دست میاد. ولی نکتهش اینه که اصلا برای ارزش گذاری استارتاپی خیلی چاره دیگه جز در نظر گرفتن ارزش به عنوان ارزش ذاتی نداریم، به خاطر اینکه استارتاپ الان که هیچی نداره، فقط این نگاه به آینده است که باعث ارزشمند شدنش میشه. مثال داری از استارتاپی که مثلا امروز خیلی امیدی بهشون نبوده یه روزی ولی مثلا بعدا خیلی بزرگ شدن؟
من فکر کنم همین خود فلایتیو اصلا آره بهترین مثال دیگه، یعنی کسی یه دقیقه حالا تو صحبت همون دوستان میشنون واقعا به نظرم کیسی بوده که شاید اگه از من رو تو میپرسیدم میگفتم با این که آرزی دست پای بقیه له میشه و مثلا نمیتونه، حالا چون پول ریز نکرده اینطوری نمیشه و فلان اینا، ولی خب اومده و بزرگ شده و یه ولیوشن فوق‌العاده بالایی داره و بنظرم خودش بهترین مثال. حتی
همینطوره، من دقیقا همینه که میگی، آره خیلی مثال خوب من به ذهنم فلایتیو رسید. خلاصش این که استارتاپه وقتی که داره با سرمایه گذار صحبت میکنه یه وقتایی باید چک بکنه که نگاهشون به ارزش، ارزش ناشی از کارهایی که قبلا کردن
و به جایی که الان وایستادن یا آینده است.
آره.
یا ترکیبی از اینا وارداتنه.
آره ولی معمولا ارزش گذاری استارتاپی نگاهش آینده نگره نه گذشته نگره.
خب خیلی هم عالی، ممنون که ما رو گوش کردین.
خیلی خیلی ممنون،
بازخورد بدین به ما و ما رو بقیه معرفی کنین.
مرسی، گوش میدیم به صحبت های آقای علی کشفی، هم بنیانگذار سایت فلایتیو. خداحافظ.
پادکست ده صبح به حمایت های شما دلگرمه، پس ما رو به دیگران معرفی کنید. بخش هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت ها و مهمان های محبوبتون رو در رسانه های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید. به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
سلام، در یک بعد از ظهر گرم اوایل پاییز در استودیوی شنوتو در خدمت علی آقای کشفی هستیم، یکی از همبنیانگذاران فلایتیو. علی جان سلام.
سلام عرض میکنم، خوشحالم در خدمتون هستم.
مرسی، هنوز خیلی شق و رقی، خلاصه حالا یه ذره باید بگذاریم.
آره کم کم گرم میشه، آستینا رو میزنیم بالا.
آره نا. خوش بگذاریم. یه این مصاحبه یه تفاوت قابل توجه به نظر ما بقیه مصاحبه هایی که ما تا حالا انجام دادیم داره، اونم اینه که برخلاف دقیقا تمام مصاحبه هایی که ما قبل از این انجام دادیم، مهمون این مصاحبه رو مثلا اینجوری نبوده که خیلی زیاد از قبل بشناسیم. آره. و آره علی رو من یه جلسه مثلا شاید یه ساعته حد اکثر دیدم و ما هم دیگه صحبت کردیم. الان علی امید اولین باره که هم دیگه
ده دقیقه حرف زدیم. آره کنجکاویم ببینیم چی بوده.
آره خلاصه به نظرم هی به همون میگن که چرا شما هی میگین این مصاحبتون ویژه است. آره، این آره، چیز آره، رو آره. این از فرق میکنه دیگه، چیکارش کنیم؟
نه خب یه فرق گندم داره که ما خیلی منتظریم بشنویم داستانشو. داستان اینه که فلایتیو در واقع سرمایه گذار و سرمایه جذب نکرده و اصطلاحا هم بوتستراپ کرده.
اسپویل کردی
و خیلی برام جذابه، یعنی با اینکه ما در واقع دو تا استارتاپ گردشگری اسنپ تریپ و علی بابا رو هم مصاحبهش رو داشتیم و یه خود غلظت گردشگری زیاد میشه، ولی انقدر جذاب بود این موضوع برامون که خواستیم ببینیم که دوستان فلایتیو که خیلی هم چرا خاموشن، خواست داستانشون چیه.
خیلی چرا خاموشن. آره خب علی جان خوش اومدی.
سلامت باشید. حسن نخیم
یه خود بریم علی عقب از در واقع زمانی که خواستین شروع کنین، چند تا همبنیانگذار بودین، چی شد، ایدهش از کجا اومد؟ حالا
کم کم بیارم جلو. سابقه قبلی خودت هم بگیم. آره. نظرم جذاب، اینو منم نمیدونم.
آره منم نمیدونم.
من یه خورده برمیگردم به سابقه هر سه فرد، شاید به هر حال آره جالب باشه. اینکه من توی صنعت در حقیقت انیمیشن خودم کار کردم، قبل از اون هم توی طراحی وب و اینا فعال بودم و خب با کسب و کارهای اینترنتی و اینا هم کم و بیش از دور آشنا بودم و خب مطالعه هم داشتم توی این زمینه. بعد از اینکه تو انیمیشن در حقیقت خیلی موفقیت‌آمیز نبود اون فرنده کاری که انجام دادم، وارد در حقیقت یه تجربه‌ای با یکی از همبنیانگذارای فلایتیو شدیم تو سال 90 با ساسان، در حقیقت رفتیم توی همین بحث رزرواسیون
و هواپیما یا هتل
پرواز رفتیم توی همین بحث رزرواسیون پرواز و یه کاری رو انجام دادیم، یک پروژه‌ای رو انجام دادیم که تجربه خوبی برای ما داشت، ولی اون مقطع هم به خاطر شرایط تحریمی که وجود داشت، هم به خاطر عدم استقبال خوب بازار، به هر حال اون زمان سال 90 خیلی هنوز کسب و کار اینترنتی تو ایران شکل نگرفته بود، باعث شد که خیلی موفقیت آمیز نباشه. و خب شاید اصلی ترین دلیلی هم که موفقیت آمیز نبود این بود که خیلی تیم تکمیلی نبود، یعنی ما نیروی فنی توی تیم نداشتیم. بعد ساسان که خب زمینش کاملا گردشگری بود و تجربه و سابقه سالها در حوزه گردشگری فعال بود، اون زمان سراغ کار گردشگری رفت و رفت سراغ این که یه آژانسی تأسیس بکنه. احسان همون موقع ایران نبود، احسان هم بنیانگذار دیگه در حقیقت فلایتیو که سال 91 اواسط سال 91 برگشت ایران و خب ما یه آشنایی، یعنی من و احسان یه آشنایی 26-27 سال هم داریم که از ابتدایی با هم دوست بودیم و خب یه شخصی بود که کاملا تجربه و سابقه فنی داشت و ما بعد از اینکه برگشت یه سری ایده پردازیایی با هم انجام دادیم، ولی هر کدوم کسب و کار خودمون رو داشتیم، خیلی اون ایده پردازی‌ها و اون صحبت‌ها خیلی منجر به این نشد که یک در حقیقت پروژه‌ای رو بخوایم انجام بدیم. اینا ادامه داشت که بعدش دیگه تو سال 94 جدی‌تر شدیم، بعد که تونستیم اون داکیومنت ها رو بگیریم و اون در حقیقت سرتیفیکیت های اولیه رو تونستیم
برای رزرواسیون
پس بکنیم، دیگه توی سال تو شهریور 94 داکیومنت رو گرفتیم، یه خورده روش در واقع مطالعه کردیم، بچه‌ها کد رو تقریبا آبان شروع کردن و تا بهمن ظرف 2-3 ماه MVP مون اومد بالا.
یعنی تا اون موقع مشغول هنوز کار انیمیشن و اینا بودی یا نه؟ مثلا
نه، من خودم شخصا بعد از انیمیشن همون تجربه پروژه فلوکا رو داشتم که رزرواسیون بود، بعد از اون هم وارد حوزه گیم شدم. آره، بعدش در حقیقت یه تجربه‌ای هم این مدت، چون احسان موقع یک شرکت نرم افزاری داشت موقعی که من روی پروژه گیم بودم، بعد یک استارتاپی را انداخت که توی حوزه مقایسه قیمت محصولاتش سایت‌های اینترنتی
مثل تروب
اسم پروژه بود قیمتیاب، که توی اون در حقیقت یکی از راند اول آواتک هم در حقیقت حضور داشت. اونجا بود که بعد من به اون پروژه پیوستم. اون پروژه تقریبا میانه های راه یا شاید هم اواخر راه قیمتیاب بود که دیگه ما تصمیم گرفتیم روی پروژه رزرواسیون بلیت دوباره فعالیت رو شروع بکنیم و اینا همش تو سال 94 تقریبا شکل گرفت و MVP مون بهمن 94 لانچ.
اون موقع کسی نبود که از این کارا بکنه، درسته؟ فضا چه شکلی بود؟ چون الان این مسئله خیلی حل شده است.
درسته، منظورتون
مثلا از بین رقبا رزرواسیون
الان علی بابا بوده فقط دیگه، بزرگ باشه.
اون موقع علی بابا فرست موور بود توی پروازهای چارتر داخلی در واقع و خب اون موقع یه سیستمی که به صورت یک پارچه با توجه به حالا سابقه‌ای که ساسان داشت توی پروازهای خارجی و خود آژانس دورپرواز که وجهه حقوقی فلایتیو هستش امروز، با توجه سابقه‌ای که اونها توی پروازهای خارجی داشتن و نیازی که ما تو بازار شناسایی کردیم، یه سیستم یک پارچه که بخواد همه نیازهای کاربر رو توی سطح خیلی خوبی ارائه بده تو پروازهای خارجی وجود نداشت و ما با پروازهای خارجی شروع کردیم.
آها آها. خب بعد دیگه 94 تموم شد، 95 دیگه رفتیم تو لانچ.
با استقبال خیلی خوبی مواجه شد وقتی که ما استارت زدیم و خب همون اواخر بهمن ما از همون روزای اولی که شروع کردیم فروشمون شروع شد و تونستیم در حقیقت کسب درآمد بکنیم و خب همون درآمد رو از همون جا هی دوباره هزینه سیستم کردیم و تا اینکه خب یادمه که اولین بسکتی که ما توی اسفند یه بسکت 10 میلیونی بود زدیم، خیلی خیلی خوشحال شدیم و خیلی برامون جالب بود که
بسکت چیه؟
یه سبد خرید در حقیقت، یه پرواز خارجی خریدن و یک سبد 10 میلیونی خب برای ما خیلی جذاب بود که اینترنتی الان مردم دارن 10 میلیون تومان. بله سال 94 نزدیک عید 95 اومدن و یه سبد 10 میلیون تومانی خرید کردن و برای ما جالب بود که از طریق اینترنت مردم این اعتماد رو کردن و این کار رو انجام میدن و خب شرایط هم یه جوری بود که من فهم کنم اواخر سال 93 کم کم بحث 3G و 4G و اینها شکل گرفت و اسمارت فون ها بیشتر شدن و خب بازار کسب و کارهای آنلاین کلن رونق پیدا کرد.
بعد وقتی این ویپتون رو لانچ کردین، اون مثلا یک تعداد مشتری های اولیتون، اون پذیرندگان آغازین یا الی ادابتر، اونا رو چجوری پیدا کردین؟ چجوری بازاریابی کردین؟
ما خب از همون اول چون میخواستیم به قولی نو باجت پیش بریم، خیلی تمرکزمون رو کانال های دیجیتال و حداقل هزینه کرد بود. خیلی روی کانال های آفلاین شروع نکردیم که استی حالا متریالی چیزی درست بکنیم و وارد فضای آفلاین بشیم. از همون اول شروع کردیم روی فضای دیجیتال و خب فضای دیجیتال میدونید خیلی هاش رایگان هست به نوعی، یعنی
مثل سئو.
حالا رایگان که نه، فری نیست، ولی به نسبت آفلاین واقعا هزینه هاش خیلی پایینه، ولی خب مثل در حقیقت بازاریابی محتوایی و موارد دیگه که تو جاهای مختلف شروع کردیم آگهی زدن و بخشی هم اومدیم سراغ آگهی های ادورز و اینها که میشه گفتش که اون در ابتدای کار با توجه به اینکه تو صنعت گردشگری خیلی از طریق سرچ انجین وارد سایت و خرید و اینها میشن، این خیلی کمک کرد.
اصلا ظاهراً یه مقدار عجیبی از در واقع درآمد ادورز گوگل مال شرکت‌های گردشگری دنیاست.
بله همینطوره،
به شدت روی ادورزن.
همینطوره در دنیا، من حالا تا اونجایی که مطالعات رو میدیدم شرکت‌های بزرگ دنیا، OTC های بزرگ دنیا در حقیقت آنلاین ترافل کمپانی، اونها هم بالای 50% از درآمدشون از سرچ انجین، سبدهاشون از سرچ انجین.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سایت شبه. در حال حاضر شب 5000 اقامتگاه در بیش از 270 شهر ایران داره و بیمه رایگان سفر و پشتیبانی تا پایان سفر از مزیت‌های اصلیشه. فقط کافیه به شب.ir مراجعه کنین و در شهر مورد نظرتون اقامتگاه دلخواهتون رو انتخاب کنین.
بعد اینم حالا حتما جلوتر راجع به بحث سرمایه اینا صحبت میکنم، ولی میخوام بگم از اول شما تصمیم گرفته بودین که سرمایه جذب نکنید، اینکه الان گفتین نو باجت میخواستیم بریم، یعنی از اول تصمیمتون این بود که آقا ما نمیخوایم سرمایه جذب کنیم؟
ما تصمیممون از اول بر بهره‌وری بود، بحثمون جذب سرمایه، اینکه عدم جذب سرمایه یا جذب سرمایه نبودش. بحث این بود که بهره‌وری خیلی بالایی باشه. حالا طبیعتاً هر چی دیرتر شما جذب سرمایه بکنی،
بله،
درصد کمتری از دست میدی توی یک استارتاپ و خب از طرفی بهره‌وری یک قدرتی به یک تیم میده، مخصوصاً تو شرایط اقتصادی ایران با توجه به تجربیاتی که ما قبل از اون هم داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اگر که با بهره‌وری بالا و هزینه‌های بسیار پایین پیش بریم، این میتونه خیلی در آینده کمکمون بکنه. و خب از یه جایی به بعد تقریبا میشه گفت یک سال و نیم بعد از اینکه شروع کردیم، احساس کردیم که دیگه نیاز به جذب سرمایه داریم ولی خب خیلی تلاش کردیم که یک سال و نیم بعدش در حقیقت وقتی ما شروع کردیم توی اواخر تابستان 96 بود. بعد از اینکه شروع کردیم به جذب سرمایه، خب 6 ماه بعدش اتفاقات اقتصادی کشور افتاد و خب میشه که پرسه جذب سرمایه کلن برای نه تنها ما، همه استارتاپ ها به تعویق افتاد.
بعد شما در واقع حالا اونقدرش که محرمانه نیست، تا چه مدت زیانده بودین؟ چون به هر حال یعنی یا شما خودتون داشتین سرمایه تزریق میکردین
مثلا بودین گذارا
یا نه، یا کش فلو پوزیتیو بودین و خلاصه از سود برمی داشتین برمیگردوندین؟
ما تقریبا سال 95 بعد از یه مدت کوتاهی، شاید بعد از 2 ماه یا 3 ماه، که چون ما سال 94 وقتی MVP رو لانچ کردیم و با استقبال مواجه شد، بلا فاصله نسخه 1 رو شروع کردیم به نوشتن. یعنی اون کد که یه کد MVP بود در حقیقت، خیلی سریع نوشته شده بود، رو کنار گذاشتیم، دوباره از ابتدا شروع کردیم یک ساختار اسکیلبل و خیلی در حقیقت مرتب نوشتن. و ورژن 1 ما توی خرداد 95، 8 خرداد 95 لانچ شد. توی خود تابستون 95 ما بریک ایون کردیم،
سر به سر
کردیم، سر به سر کردیم. و از اون موقع خب یکی دو بار شد که دوباره تو زیان بریم. یعنی یک بار توی سال 96 رو زیان رفتیم که با توجه به آنچه که از گذشته ذخیره کرده بودیم دوباره تونستیم همینطور پیش بریم، و دوباره تو سال 97 بریک ایون کردیم، و تو سال 97 هم یه مقداری دوباره تو زیان رفتیم، الان هم روی سود هستیم. ولی خب یکی از چیزایی که توی صنعت ما وجود داره، یکی از مواردی که وجود داره که تو خیلی از کسب و کارهای دیگه هم هست، بخشی از فروش ما به صورت پست پیت هست. ما در حقیقت اون بخش رو میتونیم ذخیره بکنیم و ازش توی کسب و کارمون استفاده بکنیم تا مادامی که
یعنی چی پست پیت؟ یعنی مثلا
یعنی بعدن پرداخت
میکنیم، یعنی نقد مثلا میگیرن از مشتری بعدن به اون تامین کننده.
توی صنعت گردشگری ایران به این شکله که یک شما یه فاصله در حقیقت 15 روزه برای
پرداخت
دارین. توی بعضی از پروازهای خارجی، نه تمام پروازها، از فاصله در حقیقت 5 تا 15 روز، که اون برای ما ناخودآگاه یه کش فلو ایجاد کرد که تونستیم تا یه مقداری
در گردش مثبتی واقعا داره ایجاد میکنه.
بله.
خب الان این جوری که من متوجه شدم، پس این اهمیت بهره وری خیلی برای شما زیاد بوده. یعنی به هر حال شما تقریبا از روزهای اول موفق شدید که روی پای خودتون بیستید. بله. و اینو به خاطر بهره وری میدونی یا نه مثلا عوامل دیگه ای بوده، مثلا باعث افزایش فروش شده؟ چون این یعنی که هم هزینه‌تون پایین بوده یا اینکه درآمدتون هم بالا بوده، چه شکلی بوده؟
ببینید، حالا نکاتی که شما اشاره کردیم میشه تک تک راجع بهش صحبت کرد و بحث کرد که دلایلش کدوم یکی از این موارده، یا بیشتر کدوم، هر کدوم چه سهمی دارن توی این در حقیقت اتفاقی که امروز افتاده. ولی من اگه بخوام یه خورده جامع‌تر و کلی‌تر به این سوال پاسخ بدم، به این شکلی که من اعتقادم اینه که مهمترین دارایی کسب و کاری که حالا دانش بنیان هست یا بر پایه کسب و کار اینترنتی نوین هستش، مهمترین داراییش منابع انسانی و نیروی انسانی.
قطعا نمیتونه.
خدا رو شکر ما تیمی که داریم از روز اول، حالا اون هسته اصلی تیم از روز اول با ما هستن و همچنان هم با ما دارن پیش میرن، و خدا رو شکر اون دلسوزیه خیلی زیاد بوده و این خیلی تأثیر داره توی کسب و کار شبیه ما. من فکر میکنم دلیل اصلیش در حقیقت اون تیمه، یعنی اون تلاش‌های شبانه‌روزی که اون تیم کردن. ما از اول نمیتونیم سهم زیادی رو مثلا به بهره‌وری بدیم یا به اتفاقات دیگه. واقعا تلاش‌های خالصانه‌ای که اون تیم انجام دادن و زحماتی که کشیدن شبانه روز، من فکر می‌کنم بیشترین سهم رو داره. و بعد حالا بعدش دلایل دیگه. چرا؟ خب بحث بهره‌وری خیلی مهمه. این معمولا توی استارتاپ‌ها یک فضایی وجود داره که مثلا میگن که اون فضایی که همه دنبال یه فضای کولن، مثلا همه چی خوشگله، همه چیز خیلی به قولی راحت و ایزی گوینگ، و یه فضای خاصی وجود داره که همه فکر میکنن این شکلی، بعد خیلی پرهزینه و به قولی پرتمطراق پیش میرن. و خب این شرایط برای استارتاپ، اونم در شرایط اقتصادی کشور ما، اصلا صحیح نیست و قطعا هر استارتاپی دچار مشکل میکنه و ما از اول اینطور پیش نرفت.
تو شما مثلا خب زمانی شروع کردید که شاید فرهنگ به این شکل نگرفته بود. اولی که من خواستم بگم امید باز دوباره برگشتیم سر بحث شیرین فرهنگ سازمانی
و تیم.
شاید اگه که مثلا دو سال دیرتر بود نمیتونستید مقاومت بکنید جلوی خواست تیمتون که به قول خودت مثلا یه فضای کول ایجاد بکنید و اینا، یا نه مثلا این برمیگرده به نظر بنیانگذارا و نظر اون فرهنگ سازمانی که ساختن. کار کردین روی این فرهنگ؟
ببینید فرهنگ سازمانی ما خیلی ارگانیک شکل گرفت، یعنی ما خودمون، یعنی هم فاندرها، هم سه نفرمون، هم بچه هایی که با ما هستن. من فکر میکنم، من همیشه به بچه ها میگم، میگم فلایتیو برای هممون یه فرصت بود، یعنی ما خیلی چیزها یاد گرفتیم تو این چند سال، ولی سعی کردیم که در حقیقت اون ارتباط و دوستی که حالا بین خودمون سه نفر بود اینو حاکم بکنیم. و بعد یکی از ارزش‌های مهم سازمانی ما بحث احترامه به بچه هاست و نگه داشتن شأنشونه، حالا به طرق مختلف، و خب این باعث شد که یه وفاداری توی سازمان ما ایجاد بشه. وقتی آدم‌ها یه مدت زیادی با هم یه جا باشن، به نظر من میتونن کارهای خیلی بزرگی انجام بدن، و خب ما خدا رو شکر تونستیم این فضا رو ایجاد کنیم و این فرهنگ سازمانی رو، نه آنچه که به عنوان یک در حقیقت حاصل یک تفکر آکادمیک و خیلی پیشرفته باشه، ولی به اندازه خودمون تونستیم در حقیقت یک شرایط خیلی خوبی رو ایجاد بکنیم و خدا رو شکر که فرهنگی سازمانی خیلی خوبی شکل گرفت و اون بود که در حقیقت تونست کمک بکنه و ما رو پیش ببره.
هیچ وقت راجبش فکر کرده بودین یا صحبت کرده بودین؟
خیلی آگاهانه بود، مثلا کارهایی در خصوصش می‌کردین که نگه دارین یا نه؟
فقط تیپ شما بنیانگذارا اینجوری بود که با هم دیگه این شکلی مثلا کار بکنیم و اینو به بقیه منتقل کنیم؟
نه خب طبیعتاً اگر که بهش فکر نشه تداوم نخواهد داشت، یعنی ما بهش فکر کردیم و مدام خب خودمون سعی کردیم خودمون رو بروز بکنیم، مطالعه بکنیم، از مشاوره استفاده بکنیم. ما خب سال 95 ما اصلا تو بخش منابع انسانی هیچ کسی رو نداشتیم، خودمون کار جذب رو انجام میدادیم.
چند نفر بودیم؟
ولی آخر سال 95 ما تو سال 94 تقریبا با 3 نفر شروع کردیم.
5 چند نفر شدیم مثلا؟
انتهای سال 95 تقریبا 26 نفر بچه هایی بودن که کاملا روی 25 نفر بچه هایی بودن که روی فلایتیو متمرکز بودن، و خب بخشی از همون بچه های در حقیقت آژانس دورپرواز اومدن و به فلایتیو پیوستن تو اون مقطع، و شکل کسب و کار دورپرواز هم تغییر کرد، یعنی از یه آژانس سنتی آفلاین تبدیل شد به در حقیقت آژانس آنلاین. و خب دیگه آخر سال 95 میشه گفت تمام بچه ها داشتن برای فلایتیو کار میکردن و حدود 40 نفر نیرو بودن.
حالا فلایتیو بلعیده آژانسو
یه جورایی اینطوری.
خب این بحث راجب بهره‌وری خیلی جالبه برای من، برای اینکه ببین اگر که مثلا حالا بخوایم نمیدونم کتابا، نظر بزرگان فلان اینا همه نگاه کنیم، توی حوزه استارتاپ عموما توصیه اینه که
گاز بده برو،
آره بهره‌وری رو فراموش کن، پول زیاد جذب کنین، پولا رو فقط بسوزونین که سریع رشد کنین و بازار بگیرین، و شما به نظرم تقریبا برعکس این کار رو کردین و نتیجه هم گرفتین، و تک و توک هم استثناهایی هست تو جای دنیا که این اتفاق افتاده، ولی خیلی کمن، و این بر من خیلی جذابه که یعنی چجوری اون ترس براتون ایجاد نشد که اگه الان ما پول ریز نکنیم، اگه حالا بریز به پاش نکنیم، ممکن از رقبا عقب بیافتیم، ممکن مثلا نمم علی بابا یا اسنپ تریپ یا هر کسی دیگه بیاد.
اصلا بهش فکر نمی‌کردم.
آره می‌خوام چی بود؟ دغدغه بود براتون یا نه، یا میگفتی آقا ما اعتقادمون اینه میریم جلو، کاری هم به کسی نداریم؟
ببینید واقعیتشو اگه بخوام بگم، ما به همه این موضوعات فکر می‌کردیم، یعنی اینکه هر قدمی که برمی‌داشتیم قبلش بهش فکر کرده بودیم، ولی خب میگم رو همون آموزه‌هایی که ما یاد گرفته بودیم، خب خیلی از منابع وجود داره الان توی دنیا که همطور که شما میگین اشاره به این می‌کنن که استارتاپ رشد سریع داره و خب ما وقتی میدیدیم به صورت ارگانیک خیلی رشد سریع رو داریم تجربه میکنیم و در حقیقت منظورم حالا به صورت ارگانیک، منظورم بدون وابستگی به در حقیقت اون منابع سرشار و
پول
سرمایه گذار و اینها، خیلی به صورت در حقیقت خودجوش داشتیم، خیلی سریع رشد میکردیم، عملا نیازی نمیدیدیم که بخوایم اون حالا سرمایه رو وارد بکنیم. ولی به همه موضوعات ما فکر میکردیم، مدام مطالعه خوب میکردیم ببینیم چه راهی بهتره. ولی خب من فکر میکنم تجربه به ما نشون داد که، یعنی به همه نشون داد، مخصوصا توی اکوسیستم استارتاپی بعد از اینکه اتفاقات سال 97 افتاد، همه به این نشه رسیدن که اونهایی که از اول دنبال درآمدزایی بودن تونستن زنده بمونن و پیش برن، ولی اونهایی که دنبال زدن KPI و اون انتظارات سرمایه گذار و اینها بودن واقعا همه فیل کردن، چون یه دفعه هزینه ها چند برابر شد و یه دفعه شما با یه سری مشکلاتی مواجه شدین. من فکر می‌کنم خیلی وابسته به شرایط و خیلی نمیشه نسخه‌ای برای همه پیچید که حالا مثلا همه باید اینطور پیش برن. من فکر می‌کنم خیلی بستگی به اون زمانی داره که ما داشتیم اون کارو می‌کردیم، خیلی بستگی به تیممون داره، شرایط تیممون و همه اتفاقاتی که اون زمان افتاد.
این نرخ رشدتون سالانه چقدر بود میدونین یا میتونیم بگیم؟
آره ما سال 96 به 95 یه آماری ما داریم که در حقیقت از خرداد که ما شروع کردیم تا خرداد 96 خرداد 96 در حقیقت به خرداد 95 یرانیرمون 10,000% توی تعداد بسکت
10,000%
یعنی 96 به 95.
البته فکر می‌کنم احتمالاً 97 به 96 عدد واقعی‌تریه،
ولی این توی تعداد بسکته،
تعداد
سفارش. ولی توی درآمدمون، توی آنچه که حالا فروش، یعنی کل حجم فروشمون 96 به کل 95 که 95 سه ماه رو در حقیقت نداشتیم دیگه، چون ما از خرداد ورژن 1 رو شروع کردیم، 96 به 95مون 500% رشد داشتیم، 97 به 96مون 300%.
300% یعنی سه برابر شدید، چهار برابر شدید.
بله سه برابر،
سه برابر شدید.
پس 200%.
خلاص گیره مهندس صنایع افتادیم الان.
خب راجع به KPI هاتون یه خود صحبت بکنیم، حالا عددش نه ولی خود شاخصش. الان اشاره کردی گفتی که تعداد بسکت یا سبد خرید، میخوام ببینم که برای شما مهمترین KPI هاتون که شاخص رشدتون باشه واقعا چیه، به چی نگاه میکنین؟
ما تعداد سبد خرید،
تعداد سبد. حالا تو این ممکنه که مثلا یه خانواده بیاد 4 تا پرواز بگیره، یکی ممکنه یه پرواز بگیره.
نه.
چرا اینو انتخاب؟
چرا تعداد، آره چرا مثلا شاخص ریالی نیست؟
خب نه اونها هم نگاه میکنیم، اینطور نیست که اونها بهش نگاه میکنیم. آره نه اونها هم یعنی همه اینها توجه میکنیم، اما یکی از شاخصهای خیلی مهم اینه که شما چه تعداد از کاربرایی که اومدن روی سایت شما تبدیل به خرید شدن،
یعنی کانورژن،
یه کانورژن ریت در حقیقت سایت رو داشته باشی. به هر حال این یه شاخص خیلی مهم برای اکثر ای کامرس های دنیا هست و برای ما هم مستثنا از این نیستش، اینکه ما بدونیم چه تعداد از افرادی که اومدن روی سایتمون تبدیل میشن به مشتری.
آره ولی قبول داری خصوصا در مورد پرواز، یعنی بلیط هتل و این چیزا خیلی پیچیده است، به خاطر اینکه آدم احتمالاً چند تا تب باز میکنه، شما رو چک میکنه، علی اور چک میکنه، اینو چک میکنه، اونو چک میکنه، و شما ممکنه مثلا بره دو روز بعد بیاد 5 بار دیگه بره بیاد، این کانورژن شما رو حساب کن خیلی سخته. تا اینکه مثلا من شاید رفتم مثلا دیجی کالا خواستم یه چیزی بخرم که مثلا خیلی راحت میخرمش.
چرا کانورژن سخت میشه؟
به همین دلیلی که امید گفت،
چون میره دیگه طرف مثلا میاد
با قصد خرید نیست، اولا با قصد اینه که چک کنه
قیمتا رو ببینه چند بعد مثلا میبنده. خب پس اونجا کانورت نشده.
نه
ولی مثلا 4 هفته بعد برای بار پنجم که میاد کانورت میشه، برای همین سخت سنجشش. نه
ببینید، خب ابزارهای زیادی هست برای اینکه شما الان هم به هر حال گوگل آنالیتیک و خود گوگل کلا ابزارهای متنوعی داره برای اینکه شما بتونید یا آمار خوبی داشته باشین. و ما خب الان دیگه در حال حاضر روی خود دیتای که کالکت میکنیم از کاربرها، به هر حال اونم یه سری تحلیلایی داریم و داریم بررسی میکنیم مدام. ابزارهای متعددی هستش که یه سری متریکا و یه سری میجرمنت ها و اینها در اختیار شما قرار میده و در حقیقت شما میتونید خیلی راحت برین و یه سری آمارهای خیلی خوب از کسب و کارتون داشته باشید.
آره اونو میدونم. این پوینت هم این بودش که اگه یه یوزری بیاد رو سایت شما که لاگین نکرده و شما نمیشناسیش و غیره، نمیتونید ترکش کنی که
چرا دیگه کوکی آنالیتیک. آره گوگل آنالیتیک به شما یه آمار خیلی خوبی از حضور و در حقیقت آمار کلن یوزراتون بهتون میده دیگه.
و واقعا تصمیم گیریاتون بر مبنای این آمار هست یا نه؟ مثلا
خب امروز سهم خیلی زیادی بر اساس آماره، ولی اوایل کار نه، خیلی بر اساس در حقیقت حس خودمون بود و شرایطی که حالا یه سری چون دیتایی هم که داشتیم، آمار و ارقامی هم که از تو کسب و کارمون داشتیم خیلی کمتر از الان بود.
بله.
و خب آروم آروم ما دیتا رو جمع‌آوری کردیم و اطلاعات بیشتری رو تونستیم جمع‌آوری بکنیم و روش تحلیل بکنیم و امروز خب بسیاری از تصمیماتمون رو بر اساس اون دیتا میگیریم.
بعد گفت شما با پرواز خارجی شروع کردین، درسته؟
بله.
بعدن دیگه چیا اضافه کردین تا به امروز؟
ما پرواز خارجی رو شروع کردیم، بلافاصله بعدش پروازهای داخلی رو شروع کردیم و خب همونطور که میدونید پروازهای خارجی تامین کننده های مختلف داره، پرواز داخلی هم همینطور. شروع کردیم یکی یکی تامین کننده های مختلف رو برای اینکه سبد محصولاتمون کامل تر بشه. یعنی اگر کاربری اومد روی سایت ما و یک مقصدی رو جستجو کرد، یک مسیری رو در حقیقت جستجو کرد، بتونه حتما با انتخاب اعلانه متنوع و اینا روبرو بشه.
بعد دیگه چه اضافه کردین؟
بعد از اون قطار داخلی رو اضافه کردیم، بعدش هتل خارجی رو اضافه کردیم، بعد از اون در حقیقت اتوبوس و قطار خارجی رو اضافه کردیم و بعد اتوبوس داخلی رو و بعد هم هتل‌های داخلی.
آره بس قطار خارجی هم دارین.
قطار خارجی هم داریم. بله.
و کلن شما تارگت مارکتتون، بازار هدفتون عموما کیا بودن؟
ما خب از اول بیشتر تمرکزمون روی پروازهای خارجی بود و خب روی پروازهای خارجی کار کردیم و خب
و برای چه مشتریه؟ یعنی آدمای مثلا پرواز چم، کسایی که دارن نامم کسب و کاری میرن یا کسایی که دارن مثلا برای توریستی میرن، خانواده، شخصا، یعنی خود
پرسونا
تمرکزی داشتین؟ آره رو پرسونای اون.
ببینید ما از همون اول شروع کردیم جمع‌آوری دیتا. بعد از یه مدت متوجه شدیم که، یعنی اومدیم روی اون دیتا تحلیل کردیم، متوجه شدیم که ما پرسوناهای مختلفی داریم. یعنی تنوع آدم هایی که می اومدن از ما خرید می کردن خیلی زیاد بود و خیلی نمی شد بگیم که مثلا ما الان روی این بازار خاص تمرکز کردیم و اینها. اما بیشتر سعی کردیم که در حقیقت محصولمون رو هی بهتر و بهتر کنیم و خب انقدر کار برای انجام بود، با توجه به استقبالی که از کار شد، انقدر کار برای انجام زیاد بود که ما خیلی فرصتی به این نمی کردیم که حالا بیایم روی بازار خاصی هم تمرکز بکنیم. با تمرکز کلی روی پروازهای خارجی میشه گفتش که برای همه سگمنت ها، اون در حقیقت افرادی که وجود داشتن، سعی کردیم محصولمون رو هی بهتر و بهتر بکنیم.
و الان جایگاهتون توی هر کدوم از این حوزه ها، حالا به طور خاص پرواز داخلی، پرواز خارجی، هتل داخلی و هتل خارجی، در مقایسه با رقبا چه جوریه؟
ما الان در پرواز خارجی اول هستیم تو ایران، در پروازهای داخلی هم دوم هستیم
بعد از علی بابا،
مجموعه پروازهای داخلی. بله. و خب بقیه موارد هم توی 3-4 تای اولیم در حقیقت.
این اول هستیم و دوم هستیم، نسبتشو میتونی بگی مثلا تو پروازهای داخلی علی بابا چند برابر شما
تخمینی یا مثلا اینقدر درصد شما شعر دارین؟
ببینید واقعیت اینه که در هیچ کدومش هیچ آمار دقیقی وجود نداره، یعنی متاسفانه حالا همون مشکلی که برای همه کسب و کارها توی کشور هست برای کسب و کار جنس ما هم وجود داره و آمارهای دقیقی واقعا وجود نداره، یعنی کسی نمیتونه به قطعیت در مورد چیزی صحبت بکنه. این عددهایی هم که من خدمتتون گفتم پیشبینی ماست و بر اساس اون چیزهایی که بررسی کردیم و تخمینمونه. بله،
من دو تا سوال دارم که یه مقداری ممکنه که بحث بشه و یه ذره داغ بکنه بحثو. حالا یکیشو اول میپرسم بعد ببینیم که به دومیش میرسیم یا نه.
نسوزی
نه، چون امید یه لیست خیلی طولانی سوال داره.
نه خوبیم، نصفشو رفتیم.
آره خب، ولی این چیزی که حسی که من دارم از فلایتیو اینه که نقش آژانس دورپرواز خیلی پررنگ بوده توی موفقیت شما. قاعدتا خب شما از همون اولش عملا با یه سری مجوزهای شروع کردید که ممکنه که دغدغه بقیه باشه، یه کاستومر بیسی وجود داشته برای توی دورپرواز و تجربه‌ای وجود داشته که بهتون کمک کرده. زمانی که میخواد همین الان گفتی زمانی که میخواستین استخدام انجام بدین، خب قاعدتا از نیروهای اون آژانس خیلی اومدین استفاده کردین. این امکانی نیست که همه دستشون باشه.
بله.
برداشت من درسته؟ یعنی مثلا اینجوریه که انقدر پررنگ بوده نقش دورپرواز تو موفقیت فلایتیو، یا نه مثلا شما بدون این که یکی از دوستانتون که هم بنیانگذارتون شد مجوز یا مالکیت یک آژانس فعال رو داشته باشه، هم بدون این ممکن بود به این جایگاه موفقیت برسید؟
ببینید واقعیتش اینه که هر آژانسی، هر کسب و کاری از جنس ما، یعنی توی حوزه پروازهای خارجی و داخلی و قطار و اصلا کلن گردشگری بخواد فعالیت بکنه، شرایط به این شکلی که توی ایران بلا شک نیاز به یک مجوزهای یک آژانس سنتی داره. یعنی الان یک OTA آنلاین ترافل ایجنسی اگه بخواد توی ایران فعالیت بکنه، توی دنیا به این شکل نیست. یعنی توی دنیا، خیلی از کشورهای دنیا، شما میتونید یک شرکت آنلاین راه بندازین.
بله.
یک در واقع آژانس گردشگری اینترنتی راه بندازین. اما توی ایران نیازمند اصلی و قطعیش اینه که این موضوع، یعنی در حقیقت نیاز اصلی و قطعیه که باید داشته باشین و ما خب در بستر آژانس دورپرواز عملا شکل دادیم این شرایط رو، و خب بر صورت یه سری مواردی که وجود داشت توی آژانس دورپرواز رو ما کاملا استفاده کردیم ازش، یعنی همون ارتباطاتی که با ایرلاین ها داشت و بستری که مهیا بود، و خب همین که شما اشاره فرمودین مثلا نیروهای انسانی که اونجا بودن و از تجربیات اونها، و طبیعتا این تأثیر داشت توی کار ما.
بعد یه سوالی داشتم راجع به استراتژی های در واقع رشدتون و بازاریابیتون. حالا گفتی بازاریابی هم کار میکردی توش، مثلا سال 95-6 که دیگه واقعا میخواستین اسکیل کنین و خیلی بزرگ بشین، چه استراتژی، حالا اونقدرش که محرمانه نیست، استراتژی کلیتون چی بود؟ با توجه به اینکه باز میگم تبلیغاتتون خیلی دیدم محدود بوده، بودجهتون کم بوده، چه استراتژی ریختین برای اینکه بتونین خیلی سریع رشد کنین؟
ببینید حالا تبلیغات ما خیلی محدود هم نبوده، یعنی همونطوری که توی صحبت ها اشاره شد، بالای 50%، یعنی 50-60% کاربرایی که وارد سایت های گردشگری میشن در دنیا داره از گوگل میاد، یعنی
درسته.
چه ارگانیک چه ادوردز.
آره شاید مثلا منظورم بیشتر آفلاین بوده یا
آره. خب آره ما تو اون بخش هزینه قابل توجهی انجام دادیم، ولی خب چون کانورژن ریت خیلی خیلی خوبی داره، عملا میشه گفتش که حالا با تجربه‌ای که خودمون کسب کردیم و مطالعات زیادی که انجام دادیم، خیلی از اون بودجه‌مون هم بهینه استفاده کردیم. یعنی شاید کاست پر کلیک بعضی از مثلا رقبای ما خیلی بیشتر از ما باشه. به هر حال ما این داستان
هست.
بله بله، اون بهره‌وری است که باعث شد که در حقیقت اون بخش در حقیقت کار ما با اینکه بودجه خیلی زیادی هم داشت اما برمیگردوند، یعنی کاملا کانورژن ریتش اونقدی بود که درآمد هزینه خودش رو کاملا کاور میکرد.
بعد یه خود این بهره‌وری بیشتر در واقع بخوایم باز بکنیم، دیگه چی کارا کردین مثلا خصوصا از لحاظ مثلا فراینداتون، سیستماتون، کارهای داخلی که میکردین که بهره‌وریتون بره بالا چیا بود؟
اگه اجازه بدین من استراتژی رو تکمیلش کنم بعد راجع به بهره‌وری بیشتر صحبت میکنم. استراتژی اینطور بگم که ما از روز اول میگم این مدلی بود که خودمون بهش رسیدیم خیلی، و اعتقاد من دارم که هر کسب و کاری باید به مدل خودش هم برسه، یعنی اینطور نیستش که یک نسخه ای باشه برای همه. ما یه سری اصول کلی که در دنیا بهش اشاره میکنن توی بحث استارتاپ ها و اینها رو همیشه سر لوحه کارمون قرار دادیم و همیشه سعی کردیم شرایط بازارمونم بسنجیم و شرایط خود کسب و کارمونم بسنجیم، همه موارد رو کنار همدیگه ببینیم. و ما یه سری برنامه‌های میان مدت داریم، یعنی هر چند وقت یه بار مدام یک در حقیقت رودمپی داریم که سعی میکنیم اونو آپدیتش کنیم. و اینکه شما چه موقع چه محصولی رو پیاده سازی بکنی و چه موقع چه فعالیت در حقیقت بازاریابی رو انجام بدی، چه موقع نیروی انسانیت رو بخوای در بخش کال سنتر مثلا اضافه بکنی، و همه این فرایند ها و اینا به این شکلی که توی سیستم ما تقریبا هر دو سه ماهی بار بازبینی میشه. ما هیچ برنامه بلند مدتی به اون معنا نداریم، شاید یه ویژنی داریم از آینده، ولی با یه سری برنامه های کوتاه مدت و خیلی چابک پیش میریم. یعنی سرعت توی فلایتیو خیلی بالاست و این به ما خیلی کمک میکنه که مدام یک مسیر رو اگر بریم و اشتباه باشه درس بگیریم و مسیر دیگه رو امتحان بکنیم. ولی تمام برنامه‌ریزی که داریم و استراتژی کلی رو ما اساساً اینطور طراحی کردیم و پیش میبریم، یعنی خیلی برنامه‌های میان مدتی داریم که اونها رو میریم و نتیجه به زمانش که میرسه بررسی میکنیم ببینیم چقدر به اون اهداف رسیدیم، دوباره تجزیه تحلیل میکنیم و بعد دوباره برنامه جدید رو میچینیم و پیش میریم.
آره این اتفاقا موضوع جالبیه. من با استارتاپ های مختلفی کار میکنم، این موضوع همیشه مطرح میشه که آقا آخر ما چون برنامه‌ریزی استراتژیک کلاسیک که بهتر از من میدونی قاعدتا خیلی بلند مدت بوده، 5 ساله بوده، 3 ساله بوده، اصلا جواب نمیده در استارتاپ ها، و بنابراین اصلا دقیقا. خیلی از ابزار و تحلیل هایی که با اون سیستم هم میومده جواب نمیده. و الان فکر میکنم یه best practice اینه که مثلا حد اکثر یه به قول تو استراتژیک کلان یک ساله و بعد اونو بله. سه ماه کنین و هی به صورت حالا چابک هی آپدیتش بکنین و
بجو. بله دقیقاً همین شکله. ما توی بحث استراتژی از همین روش خیلی ساده استفاده کردیم، ولی خب عمل کردیم و استفاده کردیم و خب نتیجه هم گرفتیم. ولی حالا سوال بعدیتون که در مورد بهره وری بود، ما مدام فرایندهامون رو بازبینی می‌کنیم، یعنی توی همه بخش‌ها سعی می‌کنیم که یعنی شاید تا به حال مثلا تمام فرایندهای فرض بفهمید شما حتی از جذب نیرو و استخدام گرفته، فرایندهایی که مربوط به منابع انسانی مونه، فرایندهایی که مربوط به بخش پشتیبانی مونه، خدمات مشتریانه، فرایندهایی توی تیم مالی مون، فرایندهایی توی تیم اداری مون، توی تیم مارکتینگ و دیولپمنت مدام بازبینی میشه و هر جایی که حس بکنیم نیاز به اصلاح داره اصلاحش میکنیم و پیش میریم. فکر میکنم که خیلی سرعت بالا تو این میتونه کمک بکنه.
آره اینو کی شروع کردیم؟ تو این حالا من خب یکی از تخصصام همین بحث فرآیندهاست. بعد توی استارتاپ ها بعضیا خیلی مقاومت دارن، خیلی دیر این کارو میرن سراغش. مثلا 100 نفر 150 نفر میشن اندازه شما میشن تازه میرن سراغش. بعضیا خیلی عجله دارن. این شما کی شروع کردین واقعا که فرآیندتون رو مستند کنین، بازبینی ها رو انجام بدین، مانیتورشون کنین؟
واقعیتشو بخوای یه زمان مشخصی براش نمیتونم بگم خدمت شما. ما از روز اول این دیدگاهو داشتیم که باید هر چیزی یه فرایندی داشته باشه. و خب سعی کردیم که فرایندهای خیلی ساده، یعنی فرایندهای طراحی بکنیم هرچند خیلی ساده، ولی طبق همون عمل
باشه.
آره یه چیزی باشه. و شروع کردیم خیلی آروم هی خب فرآیندها تعداد نیروی انسانی بیشتر میشه، رشد بیشتر میشه، مشتری های شما بیشتر میشه و همه اینا باعث میشه که همه چیز پیچیده تر و سخت‌تر بشه. و حالا این وسط یه سری اتفاقات بیرونی هم میفته و اتفاقات مرسوم هر کسب و کاری و شما باید خیلی سریع چرخش داشته باشی، وارد فاز دیگه بشی، یه دفعه برنامه‌هات رو عوض کنی. ما مدام در حال بازبینی و اصلاح برنامه‌ها هستیم و خب این توی یک فرآیند خیلی چابک انجام میشه. شاید یکی از دلایلش اینه که یعنی یکی از چیزایی که باعث شد ما خیلی سریع بتونیم پیش بریم این سرعتمون سرعت در تصمیم گیری بود. یعنی سرعت در تصمیم گیری به خاطر اینکه ما سه نفر بودیم، ساختار هیئت مدیرمون سه نفره و خودمون سه نفری
گاهی اوقات
بله و واقعا میتونه کمک بکنه به کسب و کار، چون وقتی سرمایه‌گذار میاد خب حالا جلسه این هفته است، حالا اون نیومده، حالا بذاریم هفته بعد. یعنی این استارتاپ نمیشه اینجوری کار کرد. استارتاپ شما باید در آن واحد، ما واقعیت اینه که بعضی موقع یه تصمیم رو از تصمیم گیری تا اجرا شاید تو نیم ساعت این کار رو انجام بدیم و بعد تبدیل به پروسش کنیم و انجامش بدیم. یعنی میخوام بگم خیلی سریع این کار انجام میشه و خود این خیلی میتونست به ما کمک بکنه.
الان قبل از اینکه به تو استودیو گفتی الان حدود 150 نفرین بله. که 100 نفرش توی کال سنتر اندرسه
حدودا 100 نفر.
خب حالا توی اون 50 نفر میخوام الان شما ساختار سازمانتون چقدر فلت، اصلا خیلی ساختار یافته است یا خیلی تیمیه، چجوریه؟
حالا باز یکی از نکاتی که میتونم اینجا در مورد استارتاپ ها بگم همین موردی که شما اشاره میکردین، ما سه تا فاندر در حقیقت توی سه بخش از شرکت، سه تا از بخش‌های مهم شرکت کاملا بالای سر کار هستیم خودمون. یعنی توی بخش مارکتینگ، توی بخش دیولوپمنت و توی کال سنتر که
ساپورت
باشه و تمام این سه بخش در حقیقت یه جورایی میشه گفتش که دارن اون محصول رو طراحی میکنن و تجربه کاربر رو دارن ارائه میدن. یعنی آنچه که مشتری از لحظه اول حالا ممکنه تبلیغات رو یک جایی ببینه یا اون در حقیقت کارهای تبلیغاتی که تیم مارکتینگ انجام داده یه جا ببینه، بعد جذب بشه بیاد توی سایت
استفاده کنه،
از محصول استفاده بکنه، داره اون بگیره. خدمات در حقیقت تیم دیولپمنت رو داره استفاده میکنه، بعدش هم خدمات که گرفت حالا تماس میگیره با پشتیبانی. یعنی همه این موارد که کاملا با مشتری در ارتباطه، خودمون ستا، یعنی من توی تیم مارکتینگ، احسان توی تیم فنی و ساسان توی تیم پشتیبانی، از روز اول کاملا بالا سر کار بودیم و هنوز هم هستیم. یعنی هنوز هم توی اون بخش ها حضور داریم کاملا به خاطر تجربه و سابقه همون بود. و خب سه بخش دیگه داریم، سه بخش دیگه ای که هستن منابع انسانی، اداری و مالی که اون رو به صورت هیئت مدیره اداره میشه.
من فکر کنم میسا همین سوال می‌خواست بپرسه. خب به هر حال یه نفرتون قاعدتا مدیر عامل رسمی شرکته، ولی آیا تصمیم ها رو اون یک نفر میگیره یا نه کلا انگار شما یک کمیته تصمیم گیری دارین سه نفره که تصمیم مهم رو با هم میگیرین؟
تو بخشای خودمون در واقع هر کس تصمیمات خودش رو اعمال میکنه با هم فکری و مشورت. یعنی باز اون هم میشینیم با هم دیگه هم فکری میکنیم و اینا،
ولی مسئولیتش با اون شخصه.
بله مسئولیتش با اون شخصه، ولی توی در حقیقت بخش های دیگه و تصمیمات حالا ریز و درشت شرکت توی همون کمیته سه نفره در حقیقت خودمون هیئت مدیره سه نفره کار رو انجام میدیم.
خب خیلی هم عالی، خیلی ممنون، بحث خوبی بود. ما
در قسمت دوم تجربیات خیلی جالبی که در راستای سرمایه نگرفتن دارم فکر میکنم صحبت داشته
اونا باشم. و من هنوز راجع به فرهنگ سازمانشون و غیره کنجکاوم که صحبت میکنم و خصوصا مزیت رقابتی به نظر میکی از بحث شیرینیه که میتونیم داشته باشیم. خیلی ممنون دوستان، هفته آینده قسمت بعدی رو میتونید
هر جا که همینو گوش کردید اونجا باشیم. مرسی،
خداحافظ.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com